آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر، مثل که خود شما یک سوال داشتید، میشه اون اول برای شنوندگان مطرح بفرمایید تا ما سوال های دیگر مطرح.
بله، خواهش میکنم. سوالی دوست عزیزی از من کرد در ارتباط با این که یک سری علائمی هست در زنان قبل از دوران یائسگی به حساب، یعنی در اون سنین بین 40 تا 50 سالگی، این فرق میکنه چه دورانی آدم از چه سنی وارد اون دوران میشه که دیگه برحال در بانوان به اصطلاح خانم ها دیگه نمیشه بچه دار بشن. اینها علائمی دیده میشه بعضی موقع از قبیل همین بی‌حوصلگی ها، قضی پرخاشگری تا خیلی کمی یا به شکلی کمرنگ، تغییر شخصیت، بالا پایین شدن وزن، مسائلی که میتونه شبیه افسردگی. سوال این بود که آیا فی الواقع این افسردگی است یا علائم خاص دوران ورود به صدای یارسگی و یا دوران بعد از توان بالا است، که هر دوش هست. یعنی جواب در اصل اینه که هم این علائم به خودی خود وجود داره، هیچ ارتباطی به افسردگی نداره، و هم میتونه عامل افسردگی بشه، همین که میتونه خودش در واقع افسردگی باشه، اشتباه گرفته بشه با این علائم دوران ورود به یائسگی، و به همین خاطر میباید چیز بشه. در مواردی که احساس می این نباید زیاد طولانی بشه، معمولا چند ماهی بیشتر نباید طول بکشه هر بار که مرض باشه به دوران عبور از دوران باروری با توان باردار شدن، که خب اختلال در واقع یک تحویل و تغییر هورمونی در زنان هست. اگر که زیاد بخواد طول بکشه و اینها، به خصوص که اگر در فرد باعث این میشه که خب مثلا میل به زندگی پایین بیاد، خود زندگی اساسا نگاه به زندگی، میل به زندگی یک کلید هست در تشخیص بیماری افسردگی. در هیچ مورد دیگه هیچ وقت انسان از زندگی بیزار نمیشه، از زندگی به اصطلاح دست بر نمیداره، حتی در سخت‌ترین فشار، مگر اینکه قبلش افسرده شده باشه. حالا هرگاه که از کم شدن میل به زندگی صحبت میکنیم، بعد از این بدونیم که صحبت این نیست که لحظه ای آدم احساس کنه که مرگ بهتر از زندگی. خب خیلی وقتا آدم خسته میشه، عصبانی میشه، یا نمیدونم که یک بحرانی براش ایجاد شده، لحظه ای این فکر از ذهنش میگذره که چه خوب بود آدم اصلا نمی بود. اینها این فرق میکنه با پایین اومدن میل به زندگی، که میباید طبق DSM-4 حداقل 2 هفته هر روز بوده باشه. یعنی اگه فرد هر روز به این مسئله فکر کنه که من ای کاش نبودم، ای کاش میمردم، یا ای کاش به دنیا من نمی اومدم، و این به این رو هر روز به مدت 14 روز حداقل این فکر درش نباشه، افسردگی نیست. یعنی اینکه شما هر از گاهی سال یک بار یا 5 سال یک بار به خاطر مجموعه فشارهایی که در زندگی هست، یا مجموعه تصویری که از دنیا هست، سرزفن که امروز دنیا یک پر از جنگ، پر از بی‌عدالتی است، پر از نامردمی است، نامهربونی است، خشونت اساسا به سمت هرچه بدتر شدن من از یاد داره میده. خب یک انسان شرافتمند متفکر خیلی معقول هم میتونه بگه که فی‌الواقع بهشتی نیست روی زمین، این چه زندگی است. این فکر خب از ذهن هر انسان مسئولی میتونه عبور کنه، بیان که فرد افسرده باشه یا اینکه زندگی رو بی‌ارزش بدونه. بنابراین این خوبه اینو بدونیم، یک بار یا چند بار فواصلی زندگی رو زیر سوال بردن کاملا طبیعی است، میتونه دلایل خیلی قوی هم براش باشه. اما هر بار شما مستمرن از یک مرض مشخص مدت 2 هفته بیشتر طولانی تر مرتبا اینو فکر میکنید که من بی ارزشم، زندگی ارزش نداره، و بی خود ما زندگی میکنیم، من میتونم هم نباشم یا خودم بکشم، این دیگه حال افسردگی است. بنابراین این کلید تشخیص افسردگی در از خوده، از دست رفتن عزت زندگی و اون حرمتی است که خود زندگی به مثابه یک هدیه بزرگ آفرینش داره. خب زندگی یک محبت بزرگی است که به انسان داده شده، فرصتی است برای بیان و بیان احساساتش، بیان توسعه افکارش و استعداداتش، و خلاصه این که برخوردار شدنش از همین مواهب طبیعی هر وقت همه سیستم ها بذارن و دولت ها بذارن، نمیتونم جامعه اجازه بدیم و محیط اجازه. اینه که تفاوت بزنیم. به این خاطر در اصل ساده هست تشخیص افسردگی از اختلالات هورمونی و الا فیزیولوژیک و متناسب با سن، چه در اون نوجوانانی که هورمون هاشون در حال جوش و خروش بود، چه در بانوانی که به 50 سالگی نزدیک شدن. خب در مردان هم به هر حال بحران های خاصی در سن مختلف هست. اینها افسردگی است. افسردگی دلیل مشخص خودش داره، به ویژه با اون بیمیلی نسبت به همه چی، تقریبا دل سرش و نسبت به همه فعالیت های روزانه که در اوج خودش منجر میشه به اساسا پشت کردن به خود زندگی و مسابه یک محبت بزرگ. اونجا دیگه میشه مرز کشید بین افسردگی و اختلالات هورمونی.
خیلی سپاسگزارم. همینطور همکار گرامی ما سرکار خانم ناهید خیرابی از تهران تماس گرفتن و با ابراز لطف و محبت به شما سوال کردن که افراد مثلا انتاج سوشال ها از نظر عواطف چگونه هستن و انواعشون چیست؟ آیا این افراد میتونن کسی رو دوست داشته باشن و یا میتونن عاشق کسی بشن؟ و اصلا آیا اینها عاطفه رو به اون ترتیبی که انسان‌های نسبتاً سالم و نرمال می‌فهمن درک می‌کنن یا نه؟
بعد خدمت شما عرض کنم که ضمن عرض سلام به ایشون و عرضی بهترین ها، باید اینجوری گفت که ما در بحث اختلال شخصیت قدری صحبت کردیم از اختلال شخصیت آنتی سوشال یا همون سایکوپات، که خب ارجاع میدم ایشون رو به این مبحث برای بحث های تئوری که پایه‌ای تر خود سایکوپاتی و عنصر ضد اجتماعی بسته. منتها یکی از ویژگی های این افراد اینه که خب اساسا به لحاظ فرآیند احساسی، تنظیم رابطه احساسی با محیط، اینها اون درک متقابل رو ندارن از افراد. اینکه سایکوپات میتونه عاشق بشه، میتونه عاشق بشه، منتها این عشق فرایندی است به نظر من چیزی در سطح دلدادگی، یعنی سطح یک آدم آنتی سوسیال میتونه به طور آنی عاشق بشه به یک مرد یا زن جنس متقابلش یا به یک پدیده، منتها این عشق قبل از اینکه عشق به مفهوم عمیق مثلا رومانتیک و فلسفیش باشه، به معنای جذب شدن هست به اون فرد یا به اون پدیده برای کسب مالکیتش، یعنی مالکیت پیدا کنه، تصاحبش، بیشتر از این جوهر و طبیعت پیروی میکنه. به لا سر به زنگاه فرد مثلا آنتی سوسیال از سایکوپات تردید نمیکنه که همون فرد رو بکشه یا افراد مشابهش رو و یا زیباترین زن دنیا رو به قتل برسونه یا خوشتیپترین مرد دنیا رو گردن بزنه مثلا سر شاستن شده. اینه که اساسا خب متاسفانه این افراد که خودشون به نظر من قربانی بیماریشون هستن یا قربانی دوران تفکین شخصیتشون هستن، اینها تو این زمینه این کمبود بزرگ رو دارن که نه نسبت به قربانی خودشون احساس ترحمی میکنن و یا اصلا درک میکنن و نه نسبت به جرائمی که مرتکب شد. ممکنه که جرائمی که مرتکب شد الزاماً از نوع قتل و گرفتن زندگی یک انسان نباشه، که البته بدتری میشه، پس که مثلا آسیب زدن جنگل بزرگ و مهم، آسیب زدن پارک بزرگ ملی، یک باغ وحش، نمیدونم خراب کرده یک موزه بسیار مهم و تاریخی، از این کارا میکنن، این کار تخریبی خیلی چیزا میکنن. خب مثلا قارت بانک ها که خود به خود درگیر میکنه بعضی انسان ها رو، حتی اگه به قتل کسی هم منجر شد. حوادث بزرگ اینه که اینها همه ناشی از اون نداشتن احساس متقابل هست، به خصوص این که این افراد نمیتونن خودشون به جای قربانی بذارن. مثلا اگه که آنچنان محکم میزن به یکی که میتونه مثلا جمجمش بشکنه، متلاشی پیش مغزش، نمیتونن این درک رو ندارم. خب این درد میکنه مثلا، خب اگه کسی به خود من بزنه آیا قابل قبوله برام؟ هیچ وقت این فرایند پویا و متقابل بین افراد رو نمیتونم برقرار بکنم. این در این زمینه متاسفانه به شدت اینا لنگیدن.
یعنی در واقع احساس انسانی ندارن، فاقد احساس انسانی هستن.
بله فاقد احساس، به خصوص درک متقابل ندارن. مثلا بذارید مثال بزنم، اون چی که به عنوان امپاتی یا به عنوان همون داشتن این قابلیت که خود آدم خودشو به جای یه فرد دیگه ای بذاره و از زاویه اون نگاه کنه. مثلا اگر امروز یکی بیاد به شما بگه که بچه من مریض بیماری ناعلاج و غیر قابل علاجی بهش مبتلا شد، من حسابی دچار نگرانی هستم، خوابم نمیره، اینها، شما یک لحظه علت این که همدردی میکنید و میفهمیدش به طور خیلی اتوماتیک هم میکارم که اینه که شما خودتون رو میتونید در اون شرط فرض کنید. این قدرت ذهنی و تخیل و ابستراکت هست در شما که این ذهنیت خلاق هست که بگید خب عجب، بله خب مشخصه اگه من هم بودم ناراحت میشم. این خود میذارید جنو فر لحظه ای و بعد حالا احساس همدردی و طرف هم باید سرا دلسوزی در شما ایجاد میشه. این افراد اساسا این قابل ندارن به خودشون بذارن در اون شرایط و بگن خب حالا که من میذارم این طرف، این همه زدمش، مثلا داره بیهوش میشه، خب این دردش میگیره. یا فرض حالا این هم نه، یکی میاد بهش میگه، همکارشه مثلا میاد بهش میگه مثلا من حالا اینجوری شده، مثلا همسرم تصادف کرده مرده، این اصلا خم به ابرو نمیاد، مسئلهش نیست، نبین دلیل که مثلا اهمیت میده، اصلا خودشون نمیذاره به جای اون فرد در شرایطی که اون فرد داره به لحاظ احساسی این توانو نداره. بعدا الزامن مثلا شاید اینجوری فکر کنید که آدم های سایکوپات یا آنتی سوسیال میگن مثلا خیلی قصیر قلب، نه اصلا قلبی ندارن که قصیر باشه، یعنی اصلا درک نمی کنن این رو بس درک نمی کنن. بعد اون ترسی هم که ما داریم، این ترس قبل از یک فرند هورمونی باشه، این ترسیست. چرا در ما ترس هست از اینکه قوانین رو نقض کنیم؟ ببینید خطوط قرمز اخلاقی جلو ما رو میگیرن، خود وجدان ما میاد جلو ما رو میگه. فرد آنتی سوسیال وجدان نداشت، زمان وجدان نمیدونم، مزامین ایدئولوژیکی، باورهای ما میاد جلو ما رو میگه مثلا این کار خطاست یا صحیح است و مجموع خطوط قرمز ما میشه که ما یه کار مشخصی خلاف انجام ندیم. فرد آنتی سوسیال نه با قوانین گردن میذاره، نه وجدان داره، نه احساس درک متقابل از طرف خودش. به همین خاطر میگه خب بعضی موقع میتونی یک شهر رو با آتش بکشه، 50 نفر بکشه، یا مثلا در 1367 5000 نفر رو در چند روز اعدام کنه. یعنی که اینها اینجوری هستن متاسفانه. و در نتیجه جواب فوکوس و مشخص به سوال شما اگه بدم، اینها نمیتونن عشق ببرزن به معنایی که ما میفهمیم. به هیچ عنوان عشق نمیبرزن، به همین خاطر به راحتی میتونن پارتنرشون رو بکشن، همسرشون رو، دخترشون رو، پسرشون رو، بچه خودشون رو
راحتی میتونن بکشن، قطع قطعش کنن مثلا. خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، در واقع میشه بگیم که اینا فقط قوانین خودشون رو دارن؟
بله خب طبیعتا دقیقاً این فرد سایکوپات یا آنتی سوسیال خودش سلطان خودش دنیایی داره که این دنیا فراتر از همه دنیاهای دیگه است. به نفع خودش جهان رو میتونه کنترل کنه و در هم بریزه، یعنی خودش میخواد که به هر اون چه که به نفعش باشه، فرضاً اینکه در جهت خواسته ها و تمایلش باشه، برای دسترسی بهش، برای رسیدن بهش، هر کاری میکنه و هیچ مانعی رو به رسیدن نمیشه. این موانع هر کدوم اخلاقی، اجتماعی، فلسفی، هیچ کدوم شد، نه قوانین رو، قوانین مشخص قرارداد اجتماعی رو به رسیدن میشناسه، به راحتی نقض میکنه، و هم قوانین اخلاقی، ندای وجدان و مجموعه محدودیت های آرمانی و ایدئولوژی در هیچ سطحی متاسفانه کار میکنه. همین خاطر یکی از بزرگترین بیماری های روحی بی تردید خب سایکوپاتی هست.
خیلی سپاس گذارم. آقای دکتر، خانم مهری از ایران با ابراز لطف و محبت به شما رادیو سوال کردن که چرا برخی انسان ها تحمل محبت را ندارن؟ یعنی اگر مردم زیاد احترام میگذارید و محبت میکنید، اعمال و رفتارشان بعد از مدتی حتی کم تغییر میکنند و به طریق دیگری با شما برخورد میکند که دقیقا میتوان این تغییر شخصیت را دید.
بله البته بعد اون نبود که ایشون، ما همواره گفتیم که استادیار ما در سوال و جواب اینه که خب امکان سوال متقابل نداره، ولی خوب بود اگه که مثلا سوال مشخصی میدادن. البته خب تعمیم سخته، میشه بود مردم امکان تحمل مهر ورزیدن ندارن. حالا اگه سوالش این بود که چرا پاسخگوی محبت ها نیستن بعضی آدم ها و نه همه آدم ها، باز یه جوری بهش نگاه میکنم، اما من میفهمم تا توی چیزی این ها بسطلا نقطه حرکت ذهن شمده عزیزمون، شاید که منظورشون این باشه که برداشت های معوجی و ناروایی میشه از یک محبت خالصانه و بی‌ریا و بی‌ریایی که آدم میکنه با محیط و طبیعتاً انتظار داره که این محبت پاسخ داده شه. یک نکته که اینجا نهفته است و من با احترام فراوان دیدیم شنونده عزیزمون میخوام عرض کنم اینه که توجه داشته باشید محبت کردن یک فرآیند بسیار عمیقه در انسان، عشق ورزیدن یک قابلیت بسیار بزرگه، مهر ورزیدن نه پایان میپذیره، عشق ورزیدن نه اصلا هیچ وقت تموم میشه. یک کتاب آرونده که استاد دانشگاه شما در نیویورک از اون پیامبران خلاصه روش شناخت درمانی میگه که چه میگن love is never enough، میگه هیچ وقت هرگز کافی هیچ وقت کافی نیست، همیشه هی میشه داد، هیچ وقت یاد نیست. اما در این حال که این توانمندی بسیار بسیار بزرگ انسان و زمین درجه انسان تر انسانی رو با مهر ورزش باید از جمله اندازه گرفت در مورد بعدی با خرد ورزش. ولی کلن وقتی ما عشق می‌ورزیم یک ضعف رو بهش توجه داشته، یک نقطه، یک جنبه منفی داستان رو بهش توجه داشته، اگه که بشه گفت جنبه منفی در مهرورزی هست. اون این که با مهرورزیدن به اطرافمون ما یک سرمایه گذاری کردیم، به نوعی ما سرمایه گذاری کردیم روی پدیده‌ای که فکر می‌کنیم دوست داشتنی است و حقشه که بهش مهر تزریق بشه و عشق ورزیده بشه، چرا که این زیباست به هر دلیل دوست داشتنی. حالا یا ظاهرا زیبا یا مضمونا زیبا. مثلا در یک مجلس برای اولین بار فرد دانشمندی وارد چه با توانمندی های ذهنی بالا و ما جذب مجموعه دانشی و توانمندی هاش میشیم و مریضش میشیم و وحشتناک سر از پا نمیشستیم، حالتی که مولانا نسبت به شمس تبریزی مثلا پیدا میکنه، مولانا سر به بیابان میذاره ازش خوشم. خب اون وقت سوال اینه، آیا ما میتونیم اطرافیان رو به خاطر خودشون دوست داشته باشیم؟ یا من سوال تغییر نه، آیا اطرافیان رو به خاطر خودشون دوست داریم یا به خاطر خودمون دوست داریم؟ یعنی آیا مهر ورزیدن ما به اطرافیانمون یک سرمایه گذاری قدی از نوع تجارت و بیزینس، یا نه ما این رو میکنیم فی سبیل الله و به خاطر اون پدیده که دوست داشتنی سازیم، چه هرگز انتظاری ندارم که پاسخ ما داده بشه. من آرزو میکنم که این شمده عزیز سو تفاهم براش پیش نیاد که مهر ورزیدن پاک و بیالایش ایشون سرمایه گذاری از نوع بیزینسه، ولی فقط میخوام بگم این فرآیند سیکودینامیک بسیار پیشیده در رفتار شناسی بحث بسیار عمیقی است، بحث بسیار مهمی است که رابطه داره با همین مسئله اینکه آیا ما اطرافیان رو شیء و آبژکت به اصطلاح نگاه میکنیم، چگونه نگاه میکنیم، حاضریم از دستشون بدیم، هم مثلا حتی معشوق هم بود چقدر دوستش داریم، دیوانشیم یا دوستش هاییم به خاطر خودش. اگر تو مثلا کسی رو بهش عشق میوردیم گفت خب من دوست دارم کار دیگه انجام بدم، مثلا حاضری تا با شما ازدواج کنم، حاضری تا با شما دوست باشم، یا مثلا آیا به این گزینشش احترام میذاریم یا نمیذاریم، یا مثلا وحشتناک آزرده میشیم و به ما آسیب وارد میشه. اینه که از دو منظر باید مسئله مهرورزی که اساسا و جوهرا پدیده انسانی است باید نگاه کنیم، یکی از منظر عشق ورزیدن رو وفی سبیل الله تو نیکی میکنه در درجه انداز، و یا این که باید بهش نگاه کنیم و مورد دیگه این که نه، ما با مهر ورزیدنمون و اطرافیانمون در ما توقعی ایجاد میشه که البته نامعقول نیست. طبیعی است که وقتی من به شما مهر میورزم و محبت میکنم انتظار دارم شما برگردید و من مثلا پرخاشگری بکنید، به اینکه مثلا خیلی سهل باشه نسبت به من. ولی یک مسئله که این وسط هست و خیلی مهم اینه که چه بسا اطرافیان ما اصلا متوجه این نیستن که ما داریم بهشون محبت میکنیم، چه بسا تلقی اونها از محبت ما از منظر منفی خودشون یک تلقی واژگونه است. چه بسا که اونها احساس کنند که با ما با مهرورزی هامون در صدد هستیم برنامه دیگه ای رو پیش ببریم و هدفهای دیگه ای ثانوی و به اصطلاح جانبی پشتیم عشق وزیان هست. به خصوص این در اگر که از داخل ایران صحبت بشه، به ویژه این مسئله در فضایی که برای کشور ما امروز حاکمه میتونه خیلی رایج باشه، که از اونجایی که جامعه خب ناهنجاره، روابط بدجوری آسیب دیده، مسئله دار شده، بار پیدا کرده، مثل اینکه شما بار الکتریکی بدی به هر پدیده پیرامون تو خانواده، مثلا توی خونه‌تون می‌بینید که به هر چه دست می‌زنید جرقه مثلا بالا میشه، احساس می‌کنید که همه جا حتی چوب‌ها تو خونه شما بار الکتریکی دارن. جامعه ایران جامعه به نظر من وحشتناک و انبار شده، اتمیزه شده و بار الکتریکی داره. یعنی شما هر به هر چه دست می‌زنید برق مثلا بالا میشه. چه بسا بخشی از این سوء تفاهم‌ها برگرده به سوء برداشت هایی که محیط میکنه از محبت ورزی شما. بنابراین شاید یک مسئولیت بر عهده ما پرداخت که به محیط میارزیم که اینو روشن قدی دقیق تر شفاف تر این کارو بکنیم. شاید این خوبه که اینو همه جا و همه در هر مکان و زمان هم نکنیم این کارو، بلکه به مسابقه یک مروارید که خب فردی هم از محیط ورزی نشوخیم، اینو اونجایی بدیم که حق هست و شایسته است و فردی اینو بدیم که حقشه، دلیلی وجود داره براش و خیلی هم چیز نباشه مثل این رابطه خیلی با دست باز برخونم. و در تنظیم رابطه همون که حالا قسمت بعدی قضیه هست، این رو روشن کنیم برای محیط اطرافمون که به چه دلیلی مهر می‌ورزیم، که این که پشت مهر ورزی ما توقع مشخصی نیست، ما این رو به خاطر اون فرد انجام میدیم چون دوست داریم اون فرد رو، چون اصلا مهربون هست، حالا اون فرد میخواد این محبت رو پاسخ بده یا نده. اما اگر که این رابطه بخواد یه وقتی به دبستان بشه، این توقعی که خب عرض میکنم طبیعی است، ولی خیلی عمدش کنیم بروش، ولی با تعصب نگاه کن، که چون من 4 بار زنگ زدم و تولد دوستم رو تبریک گفتم، خب ایشون یه بار زنگ زد، توقع بی جای اصلا نیست به ایشون وان، ولی از کجا معلوم که دوستش مثلا اینجوری نگاه میکنه؟ از کجا معلوم که اصلا یادش نرفته؟ از کجا معلوم که هزاران دلیل دیگه وجود داره؟ اینه که مثبت نگاه کردن بعضی بار ذهن رو کم میکنه، مضافه بر این که ما سعی کنیم که محبت که میبرزیم بسپاریم دیگه به دست به دنیا و زندگی، یعنی این که توقع نداشته باشیم که محبت ما پاسخ داده بشه. فلواقع محبت ها امروز خیلی کم پاسخ داده میشه در جامعه عقب مانده مثل ایران، سرکوب شده در جامعه پیشرفته، هیچ جا روابط متاسفانه بعد پاشنه محبت اینا زیاد الان دیگه نمیچرخه، بلکه متاسفانه حسابگری ها، معادلات سود و زیان و بالاخره این که چیزی کارایی داره چی نداره، اینها الان خیلی عمده هست. اینه که این موضوع نیست به نظرم عالمگیر و خلاصه همه جا هست دیگه.
نه در واقع دکتر، پس میتونیم اینطور بگیم که مهر و محبت و عشق ورزیدن بی‌شاعره باید بدون این باشه که انسان مزدی یا پاداشی دریافت کنه، در ضمن اون طرف قضیه هم اون کسانی که بهشون محبت میشه نگاهشون نگاه منفی و سودجویانه یا بدبینانه نباشه.
نه کاملا درست.
آقای خانم نرگس از ایران لطف کردن تماس گرفتن، با سلام و ابراز محبت به شما و رادیو سوال کردن برای اینکه یک بیمار روانی قبول کند که بیماری دارد چه روش هایی را باید پیش گرفت که بپذیرن که مشکل روانی دارن.
بله،
سوال
شما حضور شما نه تنها در اساساً مشکلات روانی داشت که در هر گونه مسئله دیگه، فرض فرمایید که انسان وجود بغرنجی، شما فرض فرمایید یک فرد در سازمان کارش نگاه کنید، در یک محیط شما دارید کار می‌کنید، یکی از کارمندان شما، یکی از همکاران شما مسئولیتش رو درست انجام نمیده و با سازمان کار تطبیق و وحدت نداره و این موضوعی است برای شما، چون پیشرفت و راندمان و بازدهی این سازمانی که شما درش هستید مستلزم هماهنگی سازگار همه علمان ها و افرادی که درش کار دارد. خیلی خوب، شما یک جلسه انتقادی بذارید برای اون کارمان مشخص. یعنی میخوام بگم که اون جلسه انتقادی که در از سازنده هست و امید این است که فرد متوجه اشتباهش بشه و برگرده به سازمان کار، یعنی هماهنگی تیمی درش ایجاد شه و سازگاری، همونقدر سخته که بحث کردن سر این که بیمار افسرده افسرده هست. یعنی این که منظور این که یک تکنیک رو براش میشه استفاده کنیم، یعنی که سعی کنیم از نگاه فرد به مسئله نگاه کنیم. فرض کنیم ابتدا خودمون فرد رو بفهمیم، سعی کنیم که و تلاش کنیم که ابتدا بفهمیمش به این معنا که فردی که باهاش صحبت میکنیم چند سالشه، چقدر تحصیلات داره، چه تجربیاتی داره، چه سختی های رو گذرونده، تا حدودی آیا میشناسیم فی الواقع فرد رو، و یا این که نه تلقی غلطی داریم از یک مسئله درست. یعنی منظوری که فرد مسئله دار هست، مشکل روحی داره، ولی درک ما هم درک دقیقی نیست، و لذا هرگاه که به خصوص که اگه از حرفه‌ای هم نباشیم و تجربه کلینیکی رو به هر حال اینا علمی نباشیم، در نتیجه از دریچه که ما به مسئله وارد میشیم دریچه غلطی داره، از پنجره غلطی وارد اتاق میشیم. خب فردی که این موضوع مشخص داره، چون خودش درون اتاق هست، یعنی خودشون در بست مسائل هست، احساس میکنه که صحبت هایی که شما میکنید برخورد مشخص نمیکنه با کانون مسئله. یعنی شما به مسئله مرکزی مریض اصلا نزدیک نیستید، مسائلی مطرح میکنید که درست هست اما ارتباطی به حال مریض نداره. به همین خاطر ابتدا فهمیدن مریض یک مسئله. مسئله دوم اینه که بعضی که فهمیدیم و این امید هست که این دانش کافی و اطلاعات کافی داشته باشیم، حالا از نگاه مریض به مسئله نگاه کنیم. یعنی سعی کنیم مریض رو بفهمیم و مسئله رو از نگاه اون چیز کنیم، مطرح کنیم. این تکنیک رو بهش میگن یک دیالوگ انگیزاننده یا انگیزه ایجاد کننده در مریض، تشویقی، با به این معنا که تایید بکنیم مشکلات فرد. فرد میگه که مثلا دیالوگ این چی میگه، شما نشستید و از مریض سوال میکنید که خوابتون چی داره، میگه که اصلا خواب ندارم. خب شما نمیتونید بگید سوال بعد اختلال بزرگی است، مسئله بزرگ. شما باید مثلا یکی از پاسخ‌ها یا عکس‌العمل‌های معمول اینه که قطعا این باید شما رو خسته کنه، روز بعد خیلی باید سخت باشه بیخوابی اینها، که فرد میفهمه ها حالا شما فهمید که بیخوابی همچین چیز ساده‌ای نیست، هم رو کارش تاثیر داره هم روز بعد خسته است. بعد شروع میکنه باز میگه بله خیلی منو خسته میکنه، من فراموشکارم، کم حوصله‌ام، روز بعدش در ترافیک اثر میذاره روی کارمندان، روی در خود با خانواده کم حوصله میشم، اشتهام هم پایین میاد. بعد شما سعی میکنید که قدم به قدم با این فرد در این دیالوگ راه برید به گونه‌ای که او فاصله معقولی که علما وجود داره بین شما به طور طبیعی فاصله هرچه کمتر و کمتر شد، تا جایی که شما احساس میکنید که حالا داری شونه به شونه مریض تو این دیالوگ راه میرید. یعنی طول قدم هاتون برابره، صدای ضربان قلب هم دیگه میشنوید تو این دیالوگ. منظورم حالا جنبه فرضیش عرض میکنم، یعنی دارم مثل میزنم، و حالا چون همساز هستید با مریض در این دیالوگ، در حرکت این همدیگر میفهمید، امکان سوء تفاهم خیلی کمه. در نتیجه این معناش چیه؟ معناش اینه که در برخورد با مریض روانی احساس که حالا اختلالی دارن، حالا هر چقدر پیشرفته یا کم، ما صبر و شکیبایی نشون بدیم، با احترام برخورد کنیم، سعی کنیم مریض رو بفهمیم. هر جا که فردی که فکر میکنه مسئله داره عکس العملی نشون میده، وایسیم ازش عبور نکنیم، گوش بدیم بهش، انتقادش رو بپذیریم، ببینیم چی شد، کجا مثلا اشکال پیش اومد. یعنی که مستلزم صبر و شکیبایی، و هرگاه که برای سخت‌ترین اختلال شخصیت هم در فرد باشه، هرگاه که ما زبان فرد رو سعی کنیم بفهمیم، میتونیم در یک دیالوگ یا در چندین برخورد به تدریج بهش این پذیرش رو ایجاد کنیم درش که شما مشکل مشخصی دارید، که خب راه حل مشخصی هم داره، یعنی هیچ مریضی فاجعه بزرگی نیست، بالاخره راه حل مشخصی داره. مثلا خب اگه شما بپذیرید و آگاهی پیدا کنید این مسئله وجود داره، حالا میشه دنبال راه حلش هم رفت. اینی که بعضی موقع اگر ما احساسی این فردی اختلال مشخصی داره و خب هم نمیپذیره از اطرافیان که مشکل داره، بخشش برمیگرده اینکه مسئله بد طرح میشه با مریض، و مریض رو به موضوع دفاعی فراوانی میندازه که نپذیره. بعضی موقع اصلا میبینیم اختلال شخصیت خودش اصلا یعنی نپذیرفتن. مثلا در نارسیسیسم، شما اگه به یک فرد نارسیسیست بگید که مشکل شخصیت داره، که شما رو مجازات میکنه، چون که از موزه خیلی بالایی به مسئله نگاه میکنه و در نتیجه اساسا در حوزه کار یک روانپزشک یا روان درمانگر هست که به طور مشخص وارد بشه در دیالوگ باش.
آقای دکتر، آقای شهرام از ایران با ابراز محبت به شما و رادیو سوال کردن که برای اطمینان به خود و اعتماد به نفس داشتن و یا اینکه اعتماد به نفس من بیشتر شود چگونه باید بیاندیشیم و چه کارهایی باید بکنیم؟
بله، سوال جالبی است. بعضی خواهر از بحث افسردگی قدیم مرتبط با بحث افسردگی، در افسردگی اعتماد به نفس میشکنه در همین لیزه تا بعضی اساسا خب مرتبط با بحث کلی رفتارشناسی. اساسا اعتماد به نفس آن روی سکه خودشناسی است، یعنی اگر ما خودمون رو بشناسیم به این معنا که هم نقاط ضعف و هم قوت خودمون بدونیم، اون وقت خب توقع ما از ما خیلی زیادی فرانش اعتماد به نفس بالاست. اعتماد به نفس زمانی پایینه اتفاقا که توقع فرد و برداشتش از خودش خیلی بالاتر از توانمندی های واقعیش باشه. اون وقته که ما مشکل اعتماد به نفس داریم. بنابراین راه یکی از ساده ترین راه های تقویت اعتماد به نفس اینه که ما سعی کنیم خودمون رو بشناسیم که من چی هستم، کی هستم و وضعیت خودم رو شناختیم. اون وقت این باور به این مسئله که من با همه ضعف ها و مجموعه قابلیت ها و توانمندی ها من خوبم، یعنی من آدم ارزشمندی هستم با همین وضعیتی که دارم، یک نکته بسیار مهمه در بحث اعتماد به خود و اعتماد به نفس و اون اینو داشته باشم. این شاید یکی از مهمترین نکته هایی است که در رفتارشناسی نیاز بهش توجه کردیم و اون اینه که انسان ها به هیچ عنوان شبیه هم نیستن. یعنی یکی از چیزهایی که شگفت انگیز میکنه علم رفتارشناسی و در این حال خیلی زیبا و جالب میکنه برای اینکه برای آموزش و برای کار باشه، اینه که افراد استثنایی هستن. شما یک دو نفر روی کره زمین نمیشه پیدا کنید که شبیه هم باشه. در توانمندی ذهنی، قابلیت های عملی، مدیریت زندگی، بلند پروازی هاشون، آرزوهاشون، هدف گذاری هاشون در زندگی، انسان ها 100% متفاوت هستن. به همین خاطر اساسا غلط مقایسه. اعتماد به نفس زمان پایین میاد که آدم خودش رو با یکی دیگه مقایسه میکنه، میبینه نسبت به اون مثلا چیزای کم داره. درحالی که اساسا غلطه، چون اصلا انسان ها شبیه هم نیستن، هدف های متفاوتی دارن، توقعات متفاوتی از زندگی دارن. برای کسی بودن پارامترهای آبوبیسی یعنی خوشبختی برای بغلتی اصلا کافی نیست. اینه که رفرنس ها متفاوته، خطکش هایی که دستشون هست متفاوته، من معاخذی که نگاه میکنن بهش نگاه به زندگی متفاوته. اینه که اساسا مشکل اینجا بندی. اگر ما بپذیریم که انسان استثنایی، هر انسانی منحصر به فرده، اون وقتی که میفهمیم چرا میگن هر انسان برای یک امت هر فرصت چیک ملت به تنهایی، خودش یک جهانه به تنهایی. اینه که همچین جهانی خیلی بزرگ و عظیم و با قدرته و اگر تدش پی ببریم، اگر انسان خودش رو بشناسه فلواقع به هر هدفی میتونه برسه، به هر گونه برنامه میتونه دست بزنه موفق باشه و درست اعتماد به نفسش زمانی شکل میگیره و واقعی میشه به خودش رو بشناسه. برای تمام برنامه ها، تدریس ها، برنامه های آموزشی، انواع اقسام مدل هایی که معرفی میشه برای بالا بردن اعتماد به نفس، میبینید که خیلی تبلیغات هست میشه. اونجا شما میبینید که ما گفته میشه ما اعتماد به نفس شما از عرض دو روز 100% میشه. اینا همش بیفایده است اگر که ما به این نقطه نرسیم که خودمون خوب بشناسیم. و خودشناسی یک پروسه طولانی مدته، هیچ کی خودش رو در یک شب نخواهد شناخت، بلکه طول میکشه. و در اصل این خودشناسی نوعی وحدت با خودم هست، یعنی انسان با خودش آشتی کنه، با احساساتش آشتی کنه، لمس کنه خودش رو از درون و به یک هارمونی و به یک سازگاری بسیار بسیار روان و سیال و زیبا با خودش برسه. یک احساس عجیبی است، یک احساسی است که در اونجا هیچی طعم نداره آدم. یعنی لازم است اگه تمام دنیا بهش عشق نوازه، خودش به اندازه کافی مهر در خودش و برای خودش داره که کافیشه. و دقیقاً از این منظرم هست که اگر توجه بفهمه، اگر انسان خودش رو دوست نداشته باشه، اگر انسان به خودش عشق نورزه و به خودش احترام نذاره، به معنای انسانی منظور، نه به احترام اجتماعی و رسمی، در اون صورت به اطرافیانش هم نمیتونه عشق بورزه. و این متفاوت بسیار متفاوت با اون عشق فرضی نارسیسیزم این و آسیب شناسی پاتولوژیک بس این فهم خود دوست داشتن خود یعنی داشتن عزت نفس به احترام به نفس خود تقریباً برابر است با داشتن قابلیت برای عشق ورزیدن نسبت به اطرافیان و محیط. بنابراین جنبندی این که خودشناسی برابر است با بالا بودن اعتماد به نفس و داشتن اعتماد به نفس. باید خودمون ابتدا بشناسیم و بعد از اونه که این اعتماد به نفس به طور خود به خودی در ما شکل میگیره.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید بیش از این شما رو خسته نکنیم و تا جلسه دیگر برای یه پرسش ها رو مطرح.
بله خواهش.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از فرصتی که مجددا به ما دادین و من شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا گفتگو آینده.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم سپاسگزارم و برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدارشون.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با بیماری افسردگی پنهان و ویژگی های آن در میان کودکان، نوجوانان و سالمندان توجه می‌فرمایید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.